بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در زمینه نظریه حقوقی اسلام بود که به اینجا منتهی شد، به این مبحث حقوق متقابل حکومت و مردم. عرض کردیم که برای حکومت اسلامی از اون جهتی که بر اساس اسلام برپا شده و رسالت اصلیش برقراری نظام اسلامی و تحقق بخشیدن به ارزش‌های اسلامی است، یک وظیفه خاصی متعین میشه که بر سایر حکومت‌ها این وظیفه ثابت نیست. با اون عبارت هست از احیاء سنت‌ها و احکام و ارزش‌های اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات رفتاری و اخلاقی. این بود که چند جلسه را به بحث درباره این موضوع و موانعی که سر راه تحقق بخشیدن به ارزش‌های اسلامی وجود داره اختصاص دادیم. اما حقوقی که مشترک هست بین همه حکومت ها و هر کدام بر اساس نظام ارزشی خودشون شکل خاصی به اونها میدند، یک سلسله حقوقی است مشترک و مورد قبول همه نظام های حقوقی. گویا این که در شماره کردن اونها و تعیین مصادیقش کمابیش اختلافاتی وجود دارد. ما اگر بخواهیم این حقوق را بررسی کنیم که دولت اسلامی، حکومت اسلامی چه حقی بر مردم داریم و مردم چه حقی بر حکومت اسلامی، دو راه داریم. حالا راه های دیگری را هم نفی نمی کنه. یک راه این است که ما به متون اصلی فقه اسلامی مراجعه کنیم، به خصوص در زمینه مسائل حکومتی و حقوقی، و ببینیم که در منابع اسلامی چه حقوقی را برای مردم بر عهده حکومت و برای حکومت بر عهده مردم پیش بینی کردند. و یک راه این است که با یک تحلیل عقلی ببینیم چه وظایفی اصولاً بر عهده حکومت از دیدگاه عقلی ثابت میشه، تا ببینیم که اسلام در این زمینه ها چه نظر خاصی را اعمال کرد. به عنوان نمونه، اگر ما بخوایم به منابع اسلامی مراجعه کنیم برای تعیین حقوق متقابل مردم و حکومت، یکی از بهترین منابع نهج‌البلاغه است. در خطبه های این کتاب شریف و همچنین در نامه هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه برای ولاتشون یا عاملینشون یا استاندارها مرقوم فرمودند و حتی در نامه هایی که برای امثال معاویه و مخالفین نوشتند اشاراتی به این مطالب وجود داریم. یکی از صریح ترین کلمات امیرالمومنین در باب حقوق متقابل حکومت و مردم این فرمایش است که در یکی از خطبه های اول کتاب، شاید خطبه 34 باشه اگر اشتباه نکنم، اینجور می فرماید: ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ای مردم، من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. خب پیداست اینجا وقتی می فرماید شما بر من حق دارید، یه مسئله شخصی نیست که امیرالمومنین به عنوان یک شهروند در مقابل سایر شهروندان بفرمایند که من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. پیداست که شهروندان بر همدیگه حقوق مساوی دارند. این که حقوق خاصی را برای خودشون در مقابل مردم بیان می کنند و حقوقی را برای مردم در مقابل خودشون، عیناً همون مسئله مورد بحث ماست که حاکم اسلامی، یعنی شخصیت حقوقی امیرالمومنین، نه شخصیت حقیقیش، حقوقی را بر مردم دارد و مردم هم متقابلاً حقوقی را بر حاکم اسلامی دارند. بعد به بعضی از این حقوق که مناسب با بیان اون خطبه بودی و اون موقعیت اقتضا می کرده در این خطبهشون اشاره می فرمه. می فرماد: فاما حقکم علی، اما حقی که شما بر عهده من به عنوان حاکم اسلامی دارید، فالنصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تأدیبکم کی ما تعلمو. احتمالاً بعضی از نسخه هم کی ما تعملو باشید. چهار مطلب را ذکر می فرماید به عنوان حقوقی که مردم بر حاکم اسلامی دارن. البته باز هم تصریح کنم، اشاره کردم تصریح هم بکنم که این معناش انحصار نیست، این حقوقی است که به مناسبت مقام در اون بحثی که اونجا داشتند اقتضا می‌کرده که روی اینها تکیه کنند، ولی در فرمایشاتشون در سایر خطبه های نهج البلاغه و سایر روایات چیزهای دیگری هم ذکر شده. می‌فرماید: حق شما مردم بر حکومت اسلامی این چند چیزی. اول، النصیحت لکم. نصیحت در اصطلاح ما فارسی زبان ها یعنی پند و اندرز، ولی در اصطلاح عربی این اختصاص به این نداری، اینا موعظه میگن. نصیحت اصلش به معنای خیرخواهی، صفا، صمیمیت، دلسوزی، چنین چیزهاییست. یعنی عیناً نمیتونیم ما در فارسی ترجمه کنیم به یک لفظ خاصی که کاملاً معنای عربیش رو برسونیم. نصیحت با نصح هم خانواده هستند، یعنی سره، بدون شائبه، زیر و رو نداشتن. همطور که عرض کردم، صفا، صمیمیت، خیرخواهی، اینا مفاهیمی است که با کلمه نصیحت در عربی تفهیم میشه، فهمانده میشه. این که میفرماید اولین حقی که شما بر من دارید نصیحت شماست، یعنی خیرخواه شما باشم، یک رو باشم با شما، واقعا در صدد این باشم که خیر شما را بخوام، چه در زبان بگم به شما چه در عمل رفتار کنم. این خیرخواهی تعبیر عربیش النصیحت لکم. دوم توفیر و فیعکم علیکم. مسئله دوم این است که درآمدهای عمومی که مال جامعه هست سعی کنم اینها فراوانتر بشه و مردم از لحاظ اقتصادی پیشرفت بکنند. حالا چون بحث من در جزئیات اینها نیست، شاید در فرصتهای بعدی پیش بیاد که توضیحات بیشتری در این باره عرض بکنم. در نظام اسلامی یه سلسله اموالی هست که همه مردم یکسان باید ازش استفاده بکنن و حتی این اموال متعلق به نسل موجود مسلمان ها تنها نیست، مسلمان های آینده هم در اونها شریک است. حاکم اسلامی باید این اموال را به گونه ای حفظ کنه، رسیدگی کنه، بهره برداری کنه از اونها که تمام مردم از این اموال یکسان استفاده کنن و برای نسل‌های آینده هم باقی بمونه. این اموال را به طور کلی میگن اموال جامعه اسلامی، اموال امت اسلامی. مال شخص خاصی، گروه خاصی، فرد خاصی و حتی دولت هم نیست، مال عموم مسلمان هاست. حاکم اسلامی باید سعی کنه که این اموال رو درست حفظ کنه، نگهداری کنه، رسیدگی کنه بهش که بهره برداری بشه و نفعش عائد همه مردم بشه. و به یک معنای عام‌ترش اون چه موجب رفاه اقتصادی مردم میشه باید حاکم سعی کنه که اونها رو برای مردم تأمین کنه، مردم رو از فقر، از بیکاری نجات بده. این یکی از وظایف مهم حاکم هست که به امور مالی و اقتصادی مربوط میشه. سوم تعلیمکم کی لا تجهلوا، به شما آموزش بدم تا در جهل نمانید. آموزش و پرورش یکی از وظایف مهم دولت اسلامی است. حاکم اسلامی باید عهده‌دار تعلیم مردم باشد. حالا این تعلیم در چه حدی و چگونه باید اجرا بشه، اگر عرض کردم فرصتی بود برای بحث جلسات بعدی، حیاتی بود و توفیقی بود، شاید اینا بپرس. و تأدیب کن که ما تعلمو. اینجا حضرت تعلیم را از تأدیب جدا کردن. ممکنه منظور از تأدیب همون تزکیه باشه که ما با مفهومش در اسلام آشنا هستیم. تعلیم و تزکیه، یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. و ممکنه معنای خاصی باشه که بیشتر مربوط به حکومت میشه، یعنی نظارت بر رفتار مردم تا اینکه این رفتار به وجه صحیح انجام بگیره و ارزش ها رعایت بشه، ناهنجاری ها در جامعه واقعی نشه. به هر حال تعلیم و تأدیب را دوتا حق می داند برای مردم بر عهده حکومت. اینها را به عنوان حقی که شما بر من دارید ذکر می فرماید. در مقابلش هم می فرماید من هم بر شما حقی دارم به عنوان حاکم مسلمان بر مردم مسلمانی که با من بیعت کردن، حکومت من را پذیرفتن، باید این حقوق را رعایت بکنه. اولش اینه که با عهد و پیمانی که با من بستن، بیعتی که کردن، وفادار بمونن. اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه. شما وقتی بیعت کردید، عهد کردید، پیمان بستید که من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر امور شما را اداره کنم و شما هم فرمان ببرید. بنابراین باید به این عهدتون وفادار باشید و تا اونجا که من بر اساس کتاب و سنت عمل می کنم شما هم فرمان برداری کنید. پس بیعتتون را نشکنید، سراغ دیگری نرید، کسی دیگری رو به جای من بر نگزینید. این اولین حقی که من بر شما دارم. دوم، النصیحت فی المشهد والمغیب. این نصیحت هم همونطور که عرض کردن یک وظیفه متقابلی است. هم حاکم باید خیرخواه مردم باشید، هم مردم هم باید یک رو و یک زبان و یک دل باشند. در مقابل حاکم هم درویی نداشته باشند، چیزی را نگند و در دلشون چیز دیگری باشید. فالنصیحت فی المشهد والمغیب، یعنی چه در حضور من خیرخواه باشید و چه در اون وقتی که غایب هستم پشت سر من بدگویی نکنید، توطئه نکنید علیه وظایفی که من عهده دارم، طرحهایی که دارم نقشه نکشید، سعی کنید که با من یک رو باشید، خیرخواه و دلسوز حکومتتون باشید. و نهایتاً والاجابت حین ادعوکم و طاعت حین امرکم، وقتی شما رو دعوت میکنم برای کاری، که عمدتاً اون وقتی که این خطبه ها رو ایراد میفرمود منظور دعوت برای جهاد بود، ولی برای هر نوع فعالیتی که به نفع جامعه اسلامی است و حکومت اسلامی، وقتی مردم رو دعوت میکنه برای اون کار، ممکن است این کار یک بسیج برای جهاد باشه، ممکنه بسیج برای یک امر اقتصادی باشه یا برای یک امر بهداشتی باشه یا سایر چیزهایی که مربوط به مصالح جامعه است. وقتی شما را دعوت میکنم پاسخ بگید، ولی اجابتو حین ادعوکم و طاعتو حین آمرکم، وقتی فرمانی صادر کردم اون را با دل و جان عمل کنید. این نمونه ای بود از بیاناتی که از اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین درباره حقوق متقابل حکومت اسلامی با مردم وارد شده، که باز تأکید میکنم این در مقام حصر نیست، در سایر بیاناتشون مطالب دیگری هم هست که یک راه اینه ما اینها رو بررسی کنیم، مجموع بیانات اهل بیت را ببینیم چند تا وظیفه برای حاکم و حق برای مردم ثابت میشه و متقابلن چند وظیفه برای مردم و حق برای حاکم. خب این کاریست که قاعدتاً باید در مدرسه انجام بگیریم. البته حاصل نتایجش را میشه در جلساتی مثل اینجا هم عرضه کرد. ولی یک راهی هست که عام‌تر هست و حتی اون کسانی که به تعبدیات خیلی پابند نیستند و دوست دارن که همه مطالب را تا اونجا که ممکنه با دیدگاه عقل بفهمند و اثبات کنند و بپذیرند، راه دیگری وجود داره که یک راه تحلیلی است. یه مقدمه ای عرض بکنم. در این راهی که راه دوم هست میخوام اشاره بکنم، ما باید ببینیم اولا حکومت برای چی به وجود آمدیم، ما اصلا چه نیازی داشتیم به اینکه حکومتی داشته باشیم، هدف از تأسیس حکومت، از تشکیل حکومت چی؟ وقتی هدف از تأسیس حکومت روشن شد، به دنبالش وظایف دولت مشخص میشه. وقتی دولت برای یک هدفی به وجود آمد، برای تحقق بخشیدن به اون هدف کارهایی رو باید انجام بدی، اونها میشه وظایف دولت. برای اینکه بتونه این وظایفش را عمل کند، احتیاج داره به اینکه اختیاراتی داشته باشی. و متقابلن وقتی دولت وظایفی داره که باید انجام بده، چون نتیجه عمل به این وظایف عائد مردم میشه، میشه حقی برای مردم. همونطور که بارها اشاره شده که حق و تکلیف متضایف هستن، وقتی کسی نسبت به دیگری وظیفه ای دارد و اون شخص میتونه ازش مطالبه کنه که تو یه وظیفه تا انجام بده، این میشه حق برای او. فرض فرمایید پدر و فرزند، وقتی فرزند وظیفه ای دارد نسبت به پدر، نسبت به همون چیزی که وظیفه فرزند است، پدر حق دارد بر فرزند. و متقابلا اون وظیفه‌ای که پدر نسبت به فرزند داره، وظایفی داره که باید نسبت به فرزندش انجام بده، چه مربوط به امور مادیش باشه، چه مربوط به تربیت و مسائل معنوی و روحیش باشه، فرزند هم متقابلا حق پیدا می کند بر پدر که تو باید اینا را تأمین کنی. حق و تکلیف متضایف هستند، روبروی هم قرار دادن، با هم نسبت دارن. وقتی ما وظایفی را برای حکومت اثبات کردیم که حکومت باید این کارها را انجام بدهد تا نفعش عائد مردم بشه، پس مردم حق دارند که انجام اونها را از دولت مطالبه کنند. حق مردم با تکلیف دولت تضایف داریم، و برعکس اگر مردم هم وظیفه‌ای دارند در مقابل دولت که باید انجام بدن، کمک کنند به انجام وظایفش، فراهم کنند شرایطی رو که بتونه دولت کارش رو انجام بده، دولت هم حق پیدا می‌کند بر مردم. حق دولت در مقابل وظیفه‌ای است که مردم دارند، و حق مردم در مقابل وظیفه ای است که دولت داره. پس وقتی وظیفه دولت ثابت شد، متقابلا حق مردم ثابت میشه. و همینطور اگر حق دولت ثابت شد، وظیفه مردم ثابت میشه. بنابراین راه منطقی این که ما ببینیم چه حقوقی مردم بر دولت دارن یا دولت بر مردم داره، راه منطقیش اینه که ابتدا از هدف تشکیل حکومت شروع کنیم. این اصلا دولت برای چی میخواییم؟ حکومت برای چی میخواییم؟ چه چیزی موجب این شد که ما تن بدیم به این که حکومتی تشکیل بشه و مردم در مقابل او وظایفی را به عهده بگیرن، کما اینکه خود دولت هم وظایفی را در مقابل مردم به عهده میگیری؟ اگه دولتی نمیبود چه میشد؟ خب میدونید یک تئوری هست که اصولا حکومت ضرورتی نداره برای جامعه، جز در یک مواردی که مردم متخلف زیاد باشن در جامعه، برای برقراری نظم موقتا باید، ولی اگه مردم از نظر اخلاقی رشد بکنن و خودشون وظایفشون رو بفهمن، دیگه نیازی به دولت نخواهد بود. اینا میگن گرایش آنارشیستی. از قدیم چنین گرایشی بوده، امروزه هم هست. بعضی هم میگن الان حکومت لازمه، ولی میرسه جامعه به یک حدی از تکامل که دیگه احتیاجی به دولت نخواهد. ولی اکثر صاحب نظران در فلسفه سیاست و فلسفه حقوق معتقدن که جامعه انسانی هیچگاه از دولت بی‌نیاز نبوده و بی‌نیاز نخواهد. اما چه احتیاجی به دولت داره؟ چرا ما احتیاج به دولت داریم؟ این بحث های مختلفی شده، نظرهای کمابیش متفاوتی عرضه شده. باز برای اینکه ما یک بحث منطقی و مستدل عقلی در این زمینه ارائه بدیم که دلنشین باشه، قابل قبول باشه، و وقتی دربارش فکر میشه به راحتی پذیرفته بشه، میتونیم بحث را به این صورت انجام بدیم که ما در زندگی یک کارهای فردی داریم که هر کسی در محیط زندگی فردی خودش انجام میده، ارتباطی با دیگران نداره، یا اگه ارتباطی هم داشته باشه، ارتباطهای ساده ایست که به راحتی قابل حل و فصل. اما یه کارهایی است که از عهده یک فرد بر نمیاد به دلایل. این جور کارها باید یک متصدی دیگری غیر از آحاد عمومی مردم داشته باشید، یه افراد ویژه‌ای باید در جامعه تعیین بشن که اون وظایف رو به عهده بگیرن. اگر چنین ارگانی، چنین نهادی در جامعه وجود نداشته باشی که متصدی انجام این کارها بشی، کار جامعه به سامان نمیرسی، هرج و مرج میشی، مصالح جامعه تفویت میشی، بی‌نظمی و فساد رواج پیدا میکنیم و هیچ فردی نمیتونه جلوی اینها رو بگیری، جلوی این فسادها و اختلالها را. یه دستگاهی باید باشه قوی تر از دستگاه فردی هر کسی یا یه گروه های کوچکی که تشکیل میشه، اون باید اشراف داشته باشی بر کل جامعه تا بتونه این مصالح را تأمین بکنه. پس یکی از اهداف حکومت یا سر تشکیل حکومت، دلیل این که ما احتیاج به حکومت داریم، اینه که اگه بخواهیم زندگی اجتماعی سعادتمندانه ای داشته باشیم، اگر زندگی اجتماعی نباشه حکومت نمیخواد، اگر زندگی اجتماعی توأم با هرج و مرج، ناآرامی، ناامنی، ظلم، بیداد با اینها باشه، بازم احتیاج به حکومت نیست. اما اگه بخوایم یک زندگی اجتماعی سعادتمندانه دارای نظم، آرامش و دارای حقوق عادلانه برای بخش‌های مختلف مردم داشته باشیم، چاره ای نیست جز اینکه یک دستگاهی به نام حکومت در جامعه وجود داشته باشه. حالا البته همینجا بین پرانتز عرض بکنم که این معناش نیست که هر جا حکومتی هست اینها به نحو کامل تأمین خواهد شد. به اصطلاح این شرط لازم است نه شرط کافی. باید حکومت باشد، اما هر حکومتی کارایی دارد یا نه اون یک حرفی. حکومت هم اگه کارآمد باشه، آیا به تنهایی میتونه از عهده تأمین این اهداف بر بیاد یا نه؟ اونم یه حرف دیگه است. اون طرف قضیه رو تأکید میکنیم که بدون حکومت نمیشه، شرط لازم است. باید یه چیزای دیگه هم بهش زمینه بشه تا اون اهداف اصلی که سعادت جامعه هست تأمین بشه. اینا بین پرانتز عرض کردم. پس دلیل وجود حکومت یکی این است که زندگی اجتماعی احتیاج دارد به وجود یک دستگاهی که قدرتش و توانش بیش از توان افراد باشه تا بتونه اون کارهایی رو که جامعه احتیاج داره عهده‌دار بشه. اگر حکومتی نباشد این کارها به زمین میمونه. این یک دلیل برای وجود حکومت. دوم دلیل این است که کارهایی هست خود مردم میتونن انجام بدن، اگر بخوان تصمیم بگیرند خود اونا میتونن انجام بدن، ولی عملا داوطلب به قدر کافی برای انجام اونها نیست. فرض بفرمایید دستگاه آموزش و پرورش، اگر مردم بخوان خودشون مدرسه بسازن، دانشگاه بسازن، خودشون اداره کنن، نیازی نداره به اینکه دولت حتما در این کارها دخالت بکنه، مدرسه بسازه، بودجه خاصی بگذاری برای ساختن مدرسه، ساختن دانشگاه، اداره اینا. اگر خود مردم اینا رو عهده‌دار بشن این بار از دوش دولت برداشته میشه. ولی عملا طوری است که در اکثر جوامع، اگر نگیم در همه جوامع، داوطلب به قدر کافی برای اینا پیدا نمیشه. باز اینجا هم با اینکه کار فی حد نفسه از خود مردم ساخته است، ولی چون عملا تحقق پیدا نمی کند باز مصالح جامعه تفویت می شود. این دلیل دومی است برای وجود حکومت ضرورت حکومت، که اینجور کارها را هم گوی این که ممکن بود خود افراد هم انجام بدن ولی چون عملا انجام نمیدن، این دستگاه باید عهده‌دار بشه. دلیل سومی که برای ضرورت حکومت وجود داره اینه که تجربه ثابت کرده، تجربه زندگی بشر تا اونجایی که تاریخ نشون میده، که همواره در هر جامعه ای افراد متخلف که قوانین را رعایت نکنند، مقررات را رعایت نکنند، وجود داشته و نمیتونیم ما پیشگیری بکنیم یه زمان بیاد که این نوع بنی آدم روی زمین زندگی بکنه و در بینشون کسانی که قانون شکن باشند، تخلف کنند از مقررات، وجود داشته باشند. همه حق خودشون را دقیقا رعایت کنند و حق دیگران تجاوز نکنند. چنین چیزی را نمیشه پیش بینی کرد. اون آنارشیست ها میگن چرا؟ مردم وقتی تربیت اخلاقی بشن کم کم
یا در اثر تجربه ها میبینن به ضررشونه، کم کم تن در میدن به اینکه مقررات رعایت کنن، اون وقتی که احتیاجی به حکومت نخواهد بود. ولی واقع بینی و واقع نگری غیر از این اقتضا میکنیم. چنین چیزی هیچگاه در هیچ جامعه ای تحقق پیدا نکرده، بعدا هم نخواهد کرد. البته نخواهد کرد این برهان عقلی نداره، اما بر اساس این تجربه ها میشه پیش بینی کرد. در شرایع
الهی هم، در ادیان و به خصوص در دین مقدس اسلام هم، این پیش بینی پذیرفته شده است که به هر حال یک دستگاهی باید باشه که جلوی متخلف را بگیره. کسانی که به دیگران ظلم می کنند اونها را سر جای خودشون بنشونه. کسانی که استحقاق مجازات دارند اونها را به مجازات عادلانه برساند. اگه به عهده خود مردم گذاشته بشه فقط نصیحت کنند که آقا به هم دیگه ظلم نکنید، تعدی نکنید، حقوق خودتون را رعایت کنید، این عملی نخواهد شد. پس دلیل سوم برای ضرورت وجود حکومت این است که تخلف از مقررات عادلانه در همه جوامع وجود داشته، با اونطور که با احتمال قریب به یقین، البته یقین روانشناختی داره، ما همه مطمئنیم که چنین چیزی هست، ولی از نظر منطقی نمیشه گفت برهانی دارن. به هر حال با احتمال قریب به یقین در آینده هم چنین جامعه ای که همه مردمش خود به خود رعایت مقررات بکنند نخواهد شد. امروز در پیشرفته ترین کشورها که ما اونها را به عنوان سمبل نظم و رعایت مقررات میشناسیم، به محض اینکه یک شرایطی برای تخلف پیدا بشه آثار بی‌نظمی ها ظهور پیدا میکنه. در یکی از کشورهای غربی که حالا من اسم نبرم، کسانی فکر نکنن ما یک دشمنی خاصی با اون کشور داریم، یه عده از دوستان ما اونجا مشغول تحصیل بودن. در این کشورها معمولا کم اتفاق میفته که برق قطع بشه، خاموشی بیاد. به یک مناسبتی یک طوفان عجیبی شده بود و برف خیلی سنگینی، تگرگ سنگینی باریده بود و اتفاقا برق قطع شد. در حدود اونجوری که نقل کردن برای من، گفتن در حدود یک ساعت برق شهر خاموش شد، شهر در خاموشی فرو رفت. در این یک ساعت بسیاری از فروشگاه ها غارت شد. همون مردمی که سمبل نظم و انضباط هستن، وقتی دیدن رسیدگی نیست و کسی به کسی نیست، ریختن اموال مردم غارت کرد. نظیر اینها فراونه. منظور اینه که اگه یک دستگاه ناظری بر مردم نباشی و صرف نصیحت و سفارش های اخلاقی باشه که نظم را رعایت کنید، به حق خودتون راضی باشید، اینها کار جامعه به سامان نمیرسید. باید یه دستگاهی باشه که تسلط داشته باشه بر جامعه. اینم یکی از دلایلی است که یک دستگاهی باید باشه که قوانین عادلانه را بر مردم تحمیل کند. و بالاخره در مواردی که ولو از روی عمد هم نباشه اما اختلافاتی بین مردم پیش بیاد، یه وقت تجاوز به حقوق دیگران از روی عمده، یعنی طرف میدونه که این حقش نیست، ظلم است، و در این حال تجاوز میکنه، تعدی میکنه به دیگران. گاهی نه، عمدی نیست بلکه در اثر اشتباهاتی است، غفلت هایی است، نادانی هایی است. بسیاری از اختلافاتی که سر امور مالی، شرکت ها، تقسیم ارث و چیزهای از این قبیل واقع میشه، اینا اینجور نیست که عمدن بخوان واقعا به حق هم دیگه تجاوز کنن. هر کسی تصور میکنه او حقش اینه، اون یکی فکر میکنه نه حقش چیز دیگری است. بالاخره مشاجرات و اختلافات حتی بدون عمد، بدون قصد تعدی هم در جوامع انسانی پیش میاد، کم هم نیست. اینجا هم اگر باز سفارش بکنیم که با هم بسازید، آرام باشید، گذشت کنید، تعدی نکنید، باز سفارشات اخلاقی مسائل حل نمیشید، چون مخصوصا فرضم این است که همش از روی عمد نیست، به قصد تعدی نیست. طرفین او واقعا معتقد حقش اینه، اون طرف هم میگه نه حق منونه، عقیدش هست. واقعا یک دستگاهی باید باشه که اینجا فصل خصومت ها بکنیم، اختلافات رو باید این بخش قضایی دولت را تشکیل میده. دولت که میگیم گاهی حکومت گاهی دولت، همون اصطلاح عرفی را منظور هست که همه قوا را شامل میشه، از قوه مقننه و قضائیه و مجریه را، تنها قوه مجریه منظور است. پس به این دلیل هم باز حکومت لازم است، به خصوص بعد قضاییش. و نهایتاً در یه مواردی است که خود مردم اونجایی که بخوان هیچ اختلافی هم نداشته باشن، بخوان مساله خودشون رو تأمین کنن، قصد سوی هم نیست، اما برای تحقق یک هدف، برای تأمین یک مصلحت، دو راه مساوی وجود دارد. یک عامل تعیین کننده بگی باید باشه، بگه در بین این دو راه این را انتخاب کنید. اگر عامل تعیین کننده ای نباشد، با اینکه هر یک از اون دو راه فی حد نفسه راه صحیح است، اما به خاطر اختلافی که مردم پیدا می کنن نقض غرض می شه. نمونه روشنیش در مقررات راهنمایی، همه مردم با تجربه فهمیدن که برای سهولت ترافیک رفت آمد بهتر این است که وسایل نقلیه از یک طرف حرکت کنند برند، از طرف دیگه برگردن، مثلا از سمت راست برند از سمت چپ برگردن. ولی هیچ دلیل خاصی نداره که حتما باید از سمت راست حرکت کرد. اگر از سمت چپ هم حرکت کنن این هدف تعمیل میشه. خب میدونی در بسیاری از کشورها هست که مقررات راهنماییشون اینه که رانندگان باید از سمت چپ حرکت کنن. در انگلستان، در ژاپن، در بسیاری از کشورها اینجوریست، راننده هاشون طرف چپ میشن، از سمت چپ هم حرکت کنن، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. پس برای برقراری نظم و راحتی رفت آمد یک طرف باید همه حرکت کنند. اما اون طرف کدام است؟ اگه به عهده خود مرگو هر اون میگه من عقیده من خود طرف راست حرکت کنیم، اون یکی میگه به چپ حرکت کنیم، یه دستگاهی باید باشه تعیین کند، بگه همه باید از سمت راست حرکت. کسی باشه که حرفش مسموع باشه، وقتی امر میکنه به دنبالش هم قدرتی داشته باشه که اعمال کنه و جلو متخلف را بگیره. ولو اینکه هیچ مزیتی نداره طرف راست رفتن بر طرف چپ رفتن، اون مصلحت نظم با هر دوش برقرار میشه. اما اگه اختلاف شد یکی از این راه یکی اون میشه بی‌نظمی. پس تعیین کننده یکی دو امر مساوی را باز احتیاج داریم به یک دستگاه آمری که قدرت فرمان دادن داشته باشی و بعدم بتونه مجری باشی. اینها دلایلی است که ایجاب میکند که در جامعه دستگاه حکومت وجود داشته باشه. خب وقتی ما اهداف حکومت را شناختیم که اصلا حکومت برای چی به وجود میاد، وظایف کلیش هم مشخص میشه. از اهداف کلی جامعه تأمین امنیت بود، تأمین نظم بود، تأمین عدالت بود، رفع خصومت ها بود، رفع مشاجرات بود بر اساس مقررات عادلانه. اینا وظایفی است که به عهده دولت میاد. چون این وظایف به عهده دولت میاد و نفعش عائد مردم میشه، مردم حق پیدا میکنن. گفتیم وظیفه تکلیف با حق متضایفه. وقتی دولت موظف است که این خدمتها را به جامعه ارائه بدهد، مردم هم حق دارند که از دولت مطالبه کنند، چون این نتیجه اینا به اونا عاید میشه. نتیجه این خدماتی که دولت باید ارائه بده به مردم عاید میشه. اصلا دولت به وجود آمده تا این خدمتها را به جامعه ارائه بده. این میشه حق برای مردم. پس اگه ما از اینجا شروع کنیم که هدف از تشکیل حکومت چیه؟ دقیقا ما اهداف وجود حکومت رو وقتی شناختیم، به دنبالش وظایف متناسب با اون اهداف، یعنی راهکارهای تحقق اون اهداف، اونا میشه وظیفه دولت. وظایف دولت که ثابت شد، حقوق مردم ثابت میشه، چون این دولت موظف است این وظایف رو انجام بده تا نفعش به مردم برسد. نفعی که به مردم هست و حق استیفائش دارن میشه حق. حق و تکلیف متضایف هستن. خب از اون طرف این دولت که یک قدرت مافوق طبیعی و مافوق انسانی نداره. اون کسی که میخواد این وظیفه رو به عهده بگیره و این خدمات رو به جامعه ارائه بده، از یه عالم دیگری که قدرت کسب نمی کنه بیاد اینجا. قدرت فیزیکی را میگن، قدرت قانونی نه، قدرتی که بتونه این کار رو انجام بده، توانش رو داشته باشه. اگه اونجایی که پول باید خرج کنند پولش رو داشته باشه، اونجایی که زور باید اعمال کنند قدرت زورش رو داشته باشه، اونجایی که تدبیر میخواد فکرش رو داشته باشید. برای اینکه بتونه این قدرت‌های لازم را در جهت ارائه اون خدمات به جامعه به دست بیاره، یه منبعی میخواد. از کجا این قدرت‌ها را به دست بیاره؟ باز فراموش نکنید اینجا بحثات خلط میشه، نوشته‌ها، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، این دو تا مطلب رو با هم خلط می‌کنن. یکی مسئله قدرت قانونی است، یا به اصطلاح مشروعیت است، حق داشته باشد در این پست قرار بگیری. یکی اینکه بتواند این پست را درست اداره کنه و وظایفش را انجام بده. اون را ما اصطلاحاً مسئله اول را میگیم مشروعیت، دومی را میگیم مقبولیت. دولت برای اینکه بتونه وظایفی که به عهده‌اش آمده، دیدگاه اسلامی با دیدگاه عرفی در اینجا این تفاوتو داره. ما از دیدگاه اسلامی میگیم اون وظایفی است که خدا به عهده حکومت میگذاره. از دیدگاه عرفی میگن یا عقل به عهده حکومت میذاره یا مردم به عهده حکومت میذاره. ولی به هر حال بحثی که در این بخش از مطالبمون، مسائلمون داریم، گفتیم بحث مشترکی است. فعلا تکیه روی این نمی کنیم که این حق از طرفی کی آمده. اونا قبلا بحثش کردیم که حقوق منشأ چیه و از کجا پدید میاد. ولی به هر حال این حقی است برای مردم که از دولت بخواهند رفاهش رو تأمین کنیم، مشکلات اقتصادش رو برطرف کنیم. این حقی است از مردم بر دولت که عدالت را در جامعه اجرا کند، جلو ظلم را بگیرید و سایر چیزهایی که عرض کردم، امنیت رو تأمین بکنیم. این حق حالا از هر جا اومده باشه، اسلام میگه حقی است که خدا به مردم داده. نظام‌های عرفی و سکولار میگن حقی است که مردم خودشون برای خودشون قرار داده. حالا کدوم درسته فعلا در مقام بحثش نیستیم، به قدر ضرورت قبلا بحث کرد. حالا عرض ما اینه که این حقی که مردم بر دولت دارند، دولت برای اعمال این تکلیف، ادای این تکلیف و ادای این حق مردم یک قدرتی میخواد. این قدرت از کجا باید کسب کنیم؟ یک قدرت ماورایی که نیست، اونم انسانیست مثل انسانهای دیگه. این قدرت مردم باید به دولت بدن. یعنی اگر کمک مردم نباشد به یک حکومت، هیچگاه نمیتونه اون دولت وظایف خودش رو انجام بده. منتها فرق است، حکومت‌های دیکتاتوری با حکومت‌های مردمی فرقشون اینه. حکومت‌های دیکتاتوری میان یک گروهی از مردم را دور خودشون جمع میکنن، جذب میکنن با وسایلی، با وسایتی، با نیرنگ‌هایی، با شگردایی، به قدرت اون گروه مینازند. سابقا این گروه گردن کلفت ها بودند، کسانی که قدرت بدنی بیشتری داشتند. اینها یک سپاهی را تشکیل میدادند، حکومت های دیکتاتور هم به زور اونها بر گرده مردم سوار میشودن. حالا با قدرت های دیگری، قدرت های علمی، قدرت های مالی، قدرت های اقتصادی، قدرت های تبلیغاتی و این وسایل، یک گروهی تشکیل میشه که اینا پشتیبان یک فردی هستند یا یک گروهی هستند و اینها ارادهشون رو بر سایر مردم تحمیل میکنن. ولی به هر حال هیچ فردی نمیتونه بدون کمک یک عده کافی از مردمی که او را حمایت کنن بتونه قدرت را و قدرت حکومت رو به دست بگیره. یه نفر به تنهایی چاخ نمیتونه حکومت بکنه توی جامعه. یه عده اطرافی میخواد. منتها دیکتاتورها یک گروه خاصی را به عنوان اطرافی خودشون انتخاب میکنند و به زور اونها بر مردم مسلط میشند. حکومت‌های مردمی نه، همه مردم را منبع قدرت خودشون میدونند. قدرت خودشون را از همه مردم اخذ میکنند، نه از یه عده زورگو، گردن کلفت یا خدای نکرده اوباش، اراذل. اتکای حکومت مردمی به عموم مردم، خواه قدرت حکومت اسلامی باشی، خواه حکومت عرفی و سکولار باشی، بالاخره باید نیروش از مردم بگیری. اونجایی که پول میخواد، بالاخره باید از مردم مالیات بگیری. اگه مالیاتی رو باشه که مردم به دولت میدن، دولت چگونه میتونه خدماتش ارائه بدی؟ از کدوم ثروتی؟ از کدوم منبعی؟ از کدوم گنجی؟ گنج هم باشه تمام میشه. همینطور در مقام عمل، این وظایف سنگینی که دولت داره برای حفظ امنیت، برقراری عدالت و در حکومت‌های اسلامی برای اقامه حدود و احکام الهی و تحقق بخشیدن به ارزش‌های معنوی و اسلامی، اینا احتیاج به کمک داره. مگه بدون کمک مردم امکان عمل داره؟ هزاری قوانین غلاظ و شداد وضع بشه، هزاری گروه‌های خاصی دولت را حمایت بکنن، یا عده سرمایه دار یا عده به صورت‌های دیگری، این به سامان نمی‌رسه. تا یک عزم عمومی مردم بر حمایت این دستگاه نباشی، هیچ وقت جامعه به سعادت نهاییش نمیرسه. دولت سالم، خواه اسلامی باشه خواه سکولار باید اتکایش به قدرت همه مردم باشه. حالا متخلف یک گروه خاصی، افراد خاصی تخلفهایی میکنن، از این دستگاه راضی نیستن، این همه جا هست و خود یکی از وظایف دولت همین است که اینجور افراد متخلف را مجازات بکنه و طبعا اونا ناراضی خواهد بود. ولی کلام در عموم مردم است، به استثناء این افراد متخلف، افراد غیر طبیعی. پس دولت باید کمک خودش از مردم دریافت کند، اگر نباشد نمیتونه وظایفش عمل کنه و تحقق اون وظایف برای جامعه ضرورت دارد. پس مردم باید کمک کنند، میشه تکلیف مردم. وقتی شد تکلیف مردم، دولت حق دارد بر مردم که این امر ازشون مطالبه کنی. وقتی امیرالمومنین میفرماید اما حقکم علی، شما حقی بر من دارید به خاطر اینکه من حاکم شدم تا این وظایف رو انجام بدم. فالنصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تأدیبکم کی ما تعلمو. من اصلا سرکار اومدم برای اینا، پس اینا وظیفه منه. در مقابل چون وظیفه من است، حق شماست، شما میتونید از من مطالبه کنید، ولی من تا کمک شما نباشی نمیتونم وظایفم انجام بدم. بر این اساس شما هم وظیفه‌ای دارید در مقابل من، من حقی دارم بر شما. از شما بخواهم ان نصیحت فی المشهد و المغیب، واقعا دلتون با من باشی، با من صاف باشی، خیرخواه دولتتون باشی، در صدد کمک باشید به اینکه بتونه وظایفش عمل بکنی، در صدد توطئه کردن نباشید، در صدد براندازی بر نیایید. اولین حق فالوفاء بالبیع و نصیحت فی المشهد و المغیب، بیعتی که کردید وفادار باشید، فکر براندازی نباشید، فکری نباشید دستگاه دیگری را سر کار بیارید. اگه دستگاهی است که شما صلاح دونستید، پسندیدی سر کار آوردید، باید نسبت به اون بیعتی که کردید، قراری که گذاشتید، عهد و پیمانی که کردید وفادار بمونید. این وفا به بیعت مربوط به عمل است، مربوط به انجام وظایف دولت، اشتباه نشه با مشروعیت. مشروعیت حکومت علی خدا تعیین کرده بود، اما در مقام عمل بدون اینکه مردم کمک کنند او هرگز نمیتونه وظایفش را انجام بده. و تا نیامده بودند مردم اعلام آمادگی و وفاداری نکرده بودند، علی در مقام انجام وظیفه بر نیامد، وظیفه خودش نمیدونست. اون وقتی برش واجب شد این پست را به عهده‌دار بشه که مردم اومدن اعلام آمادگی کردن و بیعت کردن. پس بیعت کردن و وفاداری به این بیعت شرط این است که حاکم بتواند وظایف خودش را عمل کند. اما مشروعیتش از کجا میاد؟ اون فرق است بین نظام دینی و نظام سکولار. نظام سکولار میگه مشروعیتش هم از مردمه، نظام اسلامی میگه مشروعیتش از خداست. اون بحثش گذشته، دیگه تکرار نکنیم. اشاره کردم که کسانی فکر نکنند که ما اینقدر باز تأکید میکنیم که تا کمک مردم نباشد کار جامعه و به طریق اولا کار حکومت به سامان نمیرسه، پس این منافات داره با اینکه گفتیم مشروعیت از طرف خداست. مشروعیت یک حق قانونی است، اعمالش بدون کمک مردم امکان ندارد. پس بعد از این که حقی برای مردم بر حکومت ثابت شد، همون حقی که وظایف حکومت مقتضی اون حقوق بود، همون وظایفی که هدف از وجود حکومت اون وظایف را ایجاب می کرد، وقتی دانستیم چه هدفی برای تشکیل حکومت است، به دنبالش وظایف دولت معین شد، حقوق مردم مشخص میشه. متقابلا چون دولت نمیتواند به تنهایی و بدون کمک مردم وظایفش را انجام بده، پس مردم باید کمک کنند، همراهی کنند، اطاعت کنند، مالیات بپردازند. در هر موقعی که دولت احتیاج داره برای تأمین مصالح جامعه از مردم کمک میخواد، به هر صورتی باید اعلام آمادگی کنند، در صحنه حضور داشته باشند. این میشه حق دولت، حق حاکم بر مردم. اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه من نصیحت و المشهد و المغیب و الاجابت و حین ادعوکم، وقتی من میگم بیایید، بپاخیزید، بسیج بشید، وقتی امام میفرمود جبهه را پر کنید، الاجابه واجب است بر مردم، باید این کار را بکنن. برای که او که برای دل خودش این کار را نمی کرد، برای حفظ مصلحت مردم بود. وقتی تشخیص داد مصلحت را به قوت طبق وظیفه خودش امر کرد، مردم باید اطاعت کنن. و طاعتو حین آمرکم، این هم میشه حق حکومت بر مردم. این کلیه نظامی است که حقوق و وظایف متقابل دولت و مردم را مشخص می‌کنیم. از کردیم یک سلسله از این حقوق و وظایف بر اساس همه نظام‌های ارزشی عالم معتبر است، مثل تأمین امنیت، برقراری یک نظام عادلانه، رفع فقر و بیکاری و اینها از مردم و چیزهای دیگری که اشاره شد، تأمین بهداشت عمومی و آموزش پرورش مردم. اینها چیزهایی است که همه نظام‌های عالم پذیرفتند که وظیفه دولت. اسلام هم همینه میگه. پس فرقش چیه؟ فرقش فقط در روش‌های اجرا است. اینجا باید آموزش و پرورش در جامعه باشه و وظیفه دولته، اما چگونه آموزشی، موادش چی باشد، کیفیت تعلیم و تربیت چه باشد، اینها در نظام اسلامی و غیر اسلامی فرق میکنه. ولی کلی اینها مشترک. اون چه به طور کلی نظام اسلامی را از غیر اسلامی متمایز میکند، اعمال ارزش‌های اسلامی است، احیاء سنت و اماته بدعت. وقت من تمام است، انشاءالله ادامه بحث را اگر حیاتی بود و توفیقی در جلسات بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.